شهید سلیمانی هم شجاع بود، سلیمانی هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی، دومین یادواره روایتگری سردار مقاومت. مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی. محورهای موضوعی: معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه‌های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من.
قالب‌های بخش مردمی: خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان. قالب‌های بخش حرفه‌ای: مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی نشان سلیمانی .irib.ir مراجعه نمایید.
ما حماسیم، ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
تهران من، تو موسیقی پشت ترافیک خیابونی، تو قهقهه صدای بچه ها در زمین بازی پارکی، تو انتظار ایستگاه قطاری، انتظار اتمام خستگی ها، تو قدم های عاشقانه پیاده روهای بودستن، تو تهران منی.
شهر من شهر آمالین است، شهر بهمون نواز بیکین است، شهر من شهرش تهرانه، شهر من پای تخت ای.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 17 تهران من.
بازی های رایانه ای، نمادشناسی در فیلم و سریال، شبکه‌های اجتماعی، مهارت تحلیل در برنامه رقص رسانه. شبکه رادیویی تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:45 تا 15. رقص رسانه.
شبکه رادیویی تهران.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان، خوش آمدید به بازار تهران. بنده محمد حسین امیدی هستم. افتخار دارم که در 9 آذر 1401 چهارشنبه در بازار تهران به نمایندگی از همکارانم همراه شما باشم. لطفاً تنها نذارید. در دقایق پیش رو وضعیت بورس رو بررسی خواهیم کرد. آخرین قیمت ها در بازار سکه و طلا رو به اطلاع شما میرسونیم. عناوین برخی از روزنامه های اقتصادی صبح امروز رو مرور میکنیم. بسته صوتی ساخت ایران رو خانم سمانه گلک براتون آماده کردن. قیمت مرغ رو بررسی خواهیم کرد، ظاهراً دوباره افزایش داشته. و در خصوص بودجه سال آینده هم با یکی از نمایندگان مجلس گفتگو خواهیم داشت. با همون لطفا در ارتباط باشید از طریق 3094 سامانه پیام کوتاه ما. اما پیش از هر چیزی بریم سراغ بورس. خانم معصومه طاهرخانی سلام میکنم به شما، لطفا بفرمایید از وضعیت امروز بازار سرمایه.
سلام به شما جناب آقای امیدی و شنونده‌های محترم، روز خوبی داشته باشین. بازار سرمایه‌مون امروز مثبت، تقریبا 4000 واحد بازار مثبت هست. ارزش معاملاتمون هم نزدیک میشه به هر دو تا بازار بورس و فرابورس، مرز 5000 تا رو رد میکنه. اوضاع این چند وقت بورس خیلی نوسانی نبوده، نه یعنی نه خیلی مثبت نه خیلی منفی، اصطلاحاً ساید داره میره، یه روزای خوبه یه روزای بده، هر دو سمتش هم میگم به حالت میانه و متزلزله، یعنی چه مثبتش خیلی متزلزله چه منفی. اتفاق خاص و بزرگی فعلا در عرصه اقتصاد خودمون و جهانی نیفتاده، برای همینه که بورس شاید یه ذره همچنان چشم انتظاره داخلی، چشم انتظار لایحه بودجه است که ببینه دولت داره فروش نفت و از همه مهمتر نرخ دلار رو چند میبنده. از اون طرف هم تو عرصه جهانی همه چشم انتظار نشست آینده اوپک هن که ببینن آیا اوپک به عنوان بازیگر اصلی بازار نفت آیا میاد سهمیه تولیدش رو و ارزش رو کمتر بکنه که جلوی سقوط بیشتر نفت رو بگیره، چه بسا چشمانداز نفت 70 دلار هم محتمله به خاطر تحریمایی که الان علیه روسیه وجود داره. این بزرگترین دغدغه بازارهای جهانی الان بحث انرژیه که به بورس ما هم خیلی مرتبط میشه، چرا که بورس ما پتروپالایشی توش خیلی فعالن. در کنارش خب این چند وقته خودرویا خیلی نوسانهای مثبت منفی داشتن، همونطوری که جلسه قبلم راجبش صحبت کردیم. اینها هم خبر خاصی ندارن، صرفا ارزهای بورس کالاشونه و باز دوباره مصاحبه‌ای کرد یکی از متولیان سازمان خصوصی سازی و گفت دولت قطعا فروشنده بلوک‌های خودروسازه. شاید این بتونه یه ذره روند معاملاتی اینها رو یه مقدار هیجانی تر بکنه. ولی جمع‌بندی بخوام بکنم، در بازار سرمایه فعلا خبر خاصی که اثرگذار باشه نیست، فقط بودجه است و نگرانی از نرخ‌هایی که دولت میخواد برای صنایع بزرگ بورسی تعیین بکنه.
بسیار خب، خیلی از شما ممنونم خانم طاهرخانی.
ممنون، روز خوبی داشته باشید.
نبض بازار از رادیو تهران. بازار تهران.
ساخت ایران. تولید کننده یه نامدار ایرانی کیفیت اجاق‌های گاز رو با پوشش نانو ساختار ارتقا می‌دهد. اجاق گاز از لوازم اصلی در هر آشپزخانه است که ممکن است در طول روز چندین بار مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین دوام، زیبایی و پاکیزگی این وسیله از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره. امروزه شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی در دنیا به دنبال استفاده از فناوری‌های نانو در تولید اجاق گازها هستند تا علاوه بر افزایش کیفیت، دوام و طول عمر این محصول رو ارتقا بدن. یک شرکت تولید لوازم خانگی ایرانی از جمله شرکت‌هایی است که به دنبال ارتقای محصولات خود با استفاده از فناوری نانو بوده. این شرکت پس از بررسی و امکان سنجی استفاده از فناوری نانو در تولید لوازم خانگی و پس از مدت‌ها مطالعه و تحقیق این زمینه، نمونه‌های اولیه اجاق گازهای خانگی با پوشش نانو ساختار طلایی را تولید کرده. در ساخت این اجاق گاز با پوشش نانو ساختار طلایی از قطعات گوناگون با کنترل کیفیت بالا مورد استفاده قرار گرفته و پس از انجام بررسی‌ها و آزمون‌های لازم، ذرات نانو ساختار بر روی قطعات نظیر صفحات استیل، صفحات شیشه‌ای اعمال شده است. استفاده از پوشش‌های نانو ساختار طلایی در تولید اجاق گازهای خانگی باعث ایجاد خواصی از قبل افزایش مقاومت به خراش و سایش و افزایش سختی سطوح این محصول اشاره کرد. اجاق گاز نانوی تولید شده ایرانی در خط تولید مجهز مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا که شامل تجهیزاتی نظیر دستگاه‌های تست نشتی و عملکرد محصول تولید شده. این شرکت همچنین مجهز به آزمایشگاه‌های فعال است که با فراهم کردن الزامات استاندارد بین‌المللی ایزو گام مهمی در ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی خود برداشته. همچنین آزمایشگاه‌های این شرکت عضو شبکه آزمایشگاه فناوری راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری هستند. در حال حاضر این اجاق گاز تولید شده در واحدهای فروش شرکت‌های مختلف ایرانی قرار داره و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابل دسترس برای عموم مردمه. اما به کشورهای مانند عراق، افغانستان، عمان هم صادر میشه و جهت برخورداری از مزایای همچون کیفیت بالای محصول و قیمت مناسب مورد توجه مردم قرار گرفته.
یازده و سیزده دقیقه است، اینجا بازار تهرانه و حالا میخوایم بریم سراغ قیمت مرغ.
بحث روز.
جناب آقای اسدالله نژاد، مدیر عامل سراسری مرغ گوشتی مهمان ما هستند. سلام آقای اسدالله نژاد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
قیمت مرغ آقای اسدالله نژاد اخیراً افزایش داشته؟
خیر، قیمت مرغ کاهش داشته و خب قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ برای زنده 44 هزار تومان هست، ولی واحدهای مقداری ما الان به واسطه تولید مازادی که صورت گرفته و عدم کشش بازار و انباشت مرغی که مقدسات کشور شاهد هستیم، مرغ تولیدی خودشون رو دارن به قیمت 36 تا 37 هزار تومان عرضه می کنن که حدود 8-9 هزار تومان از قیمت مصوب پایین تر هست، ضمن اینکه قیمت مصوب هم قیمت حداقلی بوده و از اون قیمت واقعی مرغ پایین تر بوده. یعنی واحدهای مقداری ما به ازای هر کیلوگرم مرغی که دارن تولید می کنن بیش از 10 هزار تومان ضرر می کنن. پیشبینی ما این هست که با توجه به اینکه یه حدود 8 روزی هست که این دارن ادامه داره، پیشبینی ما این هست که استمرار این روند میتونه ماهیانه بیش از 4 هزار میلیارد تومان زیان به تولید کنندگان ما وارد بکنه که خب زیان بسیار سنگین و کمرشکنی برای تولید هست. خواسته ما این بوده که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تنظیم بازار ورود بکنه و مرغ مازاد رو از تمامی سویه ها جمع‌آوری بکنه که متاسفانه تا به امروز این اتفاق نیفتاده و جمع‌آوری مرغ صرفا از سویه آریان و اون هم به صورت محدود داره انجام میشه که مورد انتقاد ما هست.
الان یعنی تولید رفته بالا و
برنامه تولید غلط بوده. ما همیشه میگفتیم که این میزان تولید بیش از نیاز کشور هست.
چرا صادر نمی کنی؟
خب صادرات داستانهای خاص خودش رو داره. حالا اگه بخوایم از مسئله قیمتی عبور بکنیم بگیم که حالا قیمت رو بشه یه جوری برنامه‌ریزی کرد، صادرات نیاز به یک سیاست گذاری پایدار و طولانی مدت داره و اینکه هم قیمت ثابت باشه، هم شرایط ارزی یکسان باشه و هم اینکه در مقاطع خاصی با یک سری از سیاست گذاری ها ممنوع و یا قطع نشه. کشور ما بنا به ملاحظات زمانی یا این صادرات قطع میشه و یا عوارض بهش وضع میشه که عملا امکان صادرات رو غیر ممکن میکنه و اینکه ما بتونیم یک بازار ثابت توی کشورهای همسایه پیدا بکنیم و اون بازار رو حفظ بکنیم.
بعد ما اینقدر وضع تولیدمون خوب بوده، چرا پس این همه مرغ یخی توی فروشگاه ها میدیدیم؟
این مرغ یخی هم که الان تو فروشگاه داره عرضه میشه که این هم مورد انتقاد ما هست و به هیچ وجه نباید زمانی که ما تولید مازاد داریم حتی یک کیلو مرغ منجمد عرضه بشه. این مرغ عموما مرغای خارجی هستن که در یک مقطعی به هر حال بنا به یک تصمیمی که به اعتقاد ما باز هم کارشناسی نبوده وارد کشور شده. در همون مقطع ما گفتیم اینا رو قطع بکنین وارداتش رو. بهمن ماه سال گذشته اعلام کردن که قطع شده، ولی تا یک هفته در روزی پیش هم من خبر دارم که این واردات در حال انجام بوده و توجیهشون هم این هست که از قبل پولش به تاجر خارجی پرداخت شده و نمیشده این رو کنسل کرد. منتها و تاریخ های این مرغ هم یا اتمام یافته که این هم ناشی از برنامه‌ریزی غلط بوده یا تمام شده و تمدید شده و یا اینکه رو به اتمام هست. علی حال تولید کنندگان ما مسئول اقدام غیر کارشناسی در واردات مرغ‌های منجمدی که اصلا نیاز نبوده نیستند و ما اعتقاد داریم که سریعاً ضمن اینکه واردات ضمن اینکه عرضه مرغ منجمد لازم است تو بازار قطع بشه، شرکت پشتیبانی اموردان و وزارت تجارت کشاورزی در راستای وظیفه ذاتی و قانونی خودشون باید ورود بکنن و مرغ مازاد رو از تمامی سویه‌ها با نرخ واقعی جمع‌آوری بکنن.
بله. خب آقای اسدالله نژاد، من چون شما در گفتگوی امروزتون هم اشاره کردین که الان مرغ رو دارن با ضرر عرضه میکنن تولیدیای ما، گفتین هر کیلو چند هزار تومان ضرر؟
الان نیا بکنید، من البته زنان سوال شما رو میدونم، میخوام بگین که چرا این حساس رو تو بازار ما نمیبینید؟
نه نه نه، الان فرمودین هر کیلو 10000 تومان ضرر.
الان مقدار هر کیلو 10000 تومان دارن ضرر میکنن.
نه سوال من اینه که شما تقریبا فکر کنم دو سه سالی هست که همچین ادعایی رو مطرح میکنید که مرغداران ما دارن ضرر میکنن و تولیدی ها براشون نمیصرفه کار کردن. سوالم اینه که با این ضرر پس چطوری اینقدر افزایش تولید داشتیم ما؟ یعنی چطوری بوده که اینا هم ضرر میکردن هم تولیدشون افزایش داشته به گونه‌ای که الان ما اینقدر مرغ زیاد رو باریم؟
ضرر رو که میفهمید دو سال بوده بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای، چون قیمت ها افزایش پیدا کرده مرغداران ما ضرر میکنن، چون به هر حال قیمت مؤلفه ها با افزایش پیدا کرده و خب قیمت بازار کشش نداره.
نه پیش از اصلاح هم میگفتید نهاده نمیدن دیگه، یادتونه دیگه؟
نه نهاده نمیداد اون داستان.
خب دیگه بعد از بازار آزاد میخریدین بعد میگفتید
آره،
ضرر
ولی نهاده رو میدادن. ولی میخوام از پاسخ شما رو میخوام بدم، شما به عنوان یک کارمند با توجه به سطح به هزینه‌ای که در جامعه هست از حقوق مزایایی که دارین راضی هستید؟ نیستید.
خب
پس چرا کار میکنین؟
نه آخه تولید بحثش فرق میکنه.
اگه شما تونستین پاسخ این سوال من رو بدید، پاسخ تولید کنندگان ما به تولید زنده هستن، یعنی بدهکار بانک ها و افراد هستن.
خب.
و این پول ها رو در طی دورهای تولید جابجا میکنن.
من اگه کارم باعث بشه که ضرر مالی بکنم که ادامهش نمیدم که. شما میفهمه راضی هستین، راضی بودن با ضرر کردن متفاوته.
دارم پاسخ شما رو میدم. ارزم به تولید کنندگان ما به تولید زنده هستن و اینکه معمولا بدهکار بانک ها و افراد هستن و در دورهای تولید این پولا رو جابجا میکنن ولو اینکه احتمال داره ضرر بکنن. یعنی اگه الان یک واحد مقداری که بخواد یک دفعه بخواد تعطیل بکنه با توجه به ضرر، مثلا دیروز یه واحد مقداری من زنگ زده بود میگفت که من در دوره قبلی تولید حدود 600 میلیون تومان ضرر کردم. خب این 600 میلیون تومان از جیبش خارج شده بخواد تعطیل بکنه، یک دفعه این به اصطلاح تولید این بدهی روش فشار میاره، اون طرف میگه باید تعهدات انجام بده. ولی با تولید
خیلی خوب، چه خوب که تعطیل نکرده، ولی این افزایش تولید از کجا میاد؟ من میگم وقتی نمی صرفیده،
افزایش تولید به خاطر افزایش ظرفیت تولیدی است که در سطح کشور ایجاد شده که اون هم کارشناسی نبوده و الان هم داره مجوز صادر میشه، باز هم این کارشناسی نیست. یعنی یک سبدی که یک به اصطلاح سبدی که مثلا 5 لیتر آب توش جا میگیره، ما میخوایم به زور دلیت آب توش جا بزنیم.
یعنی یه عده سرمایه گذار، ببخشید آقای اسدالله، یه عده سرمایه گذار بخش خصوصی که میدونن الان مرغداری به صرفه نیست، دارن پولشون رو میارن و مرغداری احداث میکنن. بازم
یه سری افرادی که دنبال کار هستن و مدرک تحصیلیش هم دارن با استفاده از تسهیلات بانکی دنبال این هستن که یه کارگاه یک بنگاه اقتصادی ایجاد بکنن و به اصطلاح بشن یک آدم به اصطلاح کارآفرین، در حالی که تبدیل میشن به یک آدم بدهکار به سیستم بانکی که بعد از یک سال نمیدونن چه کار باید بکنن. چیزی که الان ما توی صنف ما زیاد داریم، بسیاری از واحدهای مقداری اومدن کارآفرین بشن بدهکار بانکی شدن.
عجب. حالا الان قیمت رسمی مرغ اعلام میکنین؟
قیمت رسمی مرغ بر اساس مصوبه صدر تنظیم بازار 63,000 تومان هست. الان که قیمت ها 10,000 تومان پایین تر هست، حد اکثر باید توی بازار علی‌القاعده 54,000-55,000 تومان باید باشه، بیشتر نباید باشه. در حالی که ما میبینیم حدود 60 تومان هست، بعضی جاها من شنیدم که از قیمت مصوب هم بالاتر هست.
آره همین عجیبه دیگه، یعنی شما الان دارین زیر قیمت میفروشین، بعد توی بازار بعضی از قیمت مصوب هم بالاتر میفروشن.
بله، این متاسفانه ناشی از اولا عدم نظارت و دوما سوجویی است که تو بازار داره اتفاق میفته.
غم انگیزه. ما اینجا بارها راجع به این مسائل صحبت کردیم و نهادهای نظارتی هم خیلی وقتی باهاشون حرف میزنیم میگن آقا مردم شکایت بکنن ما پیگیری میکنیم، ما خودمون همینطوری نمیتونیم وارد عمل بشیم پیگیری کنیم.
حالا خوبه
من دیگه میگن آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. دیگه انقدر عیان دارن گران فروشی میکنن خیلی ها، نمیدونم چرا باید تک تک مردم برن شکایت بکنن. در
موردش قیمت مرغ زمان که 1,000 تومان بالا میره، دستگاه ورود میکنن، تعذیرات مقداران ما رو جریمه میکنن. من پیشنهاد میکنم حالا که قیمت مرغ پایین هست ولی بله، باز هم به اصطلاح دارن ارزم به حضور شما بالاتر از اون واقعی میشه، بازم این دوستان بیان مقداران ما رو جریمه بکنن. مقدارای ما آمادگی دارن زمانی که 10,000 تومان پایین تر هم هست جریمه بشه.
آخی ممنونم آقای اسدالله نژاد، مدیر عامل سراسری مرغ گوشتی.
خدا حافظ.
نبض بازار از رادیو تهران. بازار تهران.
خبرها حاکی از تأخیر در روشن شدن تکلیف بودجه سال آینده است. جناب آقای جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی، مهمان ما هستن به همین دلیل حالا در بازار تهران. سلام جناب کوچکی نژاد. آقای کوچکی نژاد.
بله، خدمت شما هستم.
ارادتمند، خوش آمدید به بازار تهران.
خواهش می‌کنم.
آقا بودجه 1402 آخرین خبرها در موردش چه هستش؟ میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب در خدمت شنوندگان عزیز و اینکه بودجه، تبریک عرض میکنم به همه پرستاران عزیز، این بودجه بزرگ را انشاءالله که در عمرات خودشان موفق باشن و دولت هم نسوده به تعرفه پرستاران هم انشاءالله این قانون اجرایی بکنه. در رابطه با بحث بودجه سالانه کشور، با طبق قانون مجلس دولت موظف 15 آذر ما حد اکثر 15 آذر ما بودجه سالانه را به مجلس ارائه بده.
خوب.
و اگر از این قانون استنکاف کنه و عدول کنه، باید بودجه 312 هم را به مجلس ارائه بده. تأثیری که سران سقوقه داشتن و در نهایت به این نتیجه رسیدن که دولت آز برنامه را بیاره به مجلس ارائه بدید، یعنی بودجه 1402 را نگه دارید. بعد از برنامه، خب برنامه را اگه دولت پایین این ما هم بتوانه ارائه بده و ما حدود حتی اقل بیش از 2 ماه وقت میخواییم که واقعا بتونیم برنامه را مورد بررسی قرار بدیم. میریم به سمت اسفند ماه. اسفند ماه هم به هیچ وجه بودجه هم قابل بررسی نیست، چون ما قانون بودجه هم تغییر دادیم. پیام داخلی را به بودجه را اول دوره تفسیرها ها رو میاره، مجلس تفسیرها رو تصویب میکنه، بعد میره روی ردیف های بودجه. این خودش یک کار سنگینی است. قبل ما فقط تفسیرها رو بررسی میکردیم، ردیف های بودجه را اصلا نگاه نمیکردیم. و اینا رو مگر بررسی بکنیم قطعا زمان طولانی است. و با این وضعیت که داره معتقدم که بودجه 12 میاد به دولت اجازه میدیم که سمای اول سال 1402 از بودجه، از قانون بودجه 1401 استفاده بکنه و همون قوانینی که در بودجه هست، تا اینکه ما اون بر سال 1402 سمای اول بتوانیم بودجه سالانه کشور تصویب بکنیم و به دولت هم ابلاغ بشه.
خب این اتفاق بدی نیستش؟ آسیبی نداره؟
بله
این اتفاق بدی نیستش؟ آسیبی نداره؟
خب دولت متاسفانه خب قانون برنامه را ما الان دو بار تمدید کردیم، دیگه قابل تمدید هم نیست و دولت خب الان بیش از یک سال هم استقرار پیدا کرده و میتوانست همون سال استقرار سریع خدمت شش ماه اول به سازمان برنامه دستور بده که برنامه هفتمش کوسر به مجلس ارائه بده. متاسفانه این کار انجام نشد، یعنی دولت امروز هم قانون برنامه را داره به سرعت داره می نویسه. و با قانون برنامه سیاست های کشور، سیاست های توسعه کشور در طول 5 ساله.
خب دولت هم این تأخیر رو داشته
آقای کشور، اینا باید در قالب برنامه باشه، در اینکه برنامه باید دقیق باشه.
بله آقای کوچکی نژاد، الان این تأخیر اتفاق افتاده، به جایی نباید پاسخگو باشن دوستان؟ یعنی مثلا هر وقت دلشون بخواد میتونن ارائه بکنن؟ الان رویکرد مجلس چیه؟ عرض کردم هر وقت دلشون بخواد میتونن ارائه بکنن این برنامه و این بودجه رو. رویکرد مجلس چیه الان در این رابطه؟ چون شما میفهمید که دولت متاسفانه این کارو نکرده.
ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است که دولت 15 آذر ماه باید حد اکثر 15 آذر ماه بودجه رو ارائه بده.
خب این اتفاق نیفتاد چی
میشه؟ ارائه نده، ماده بعدیش میگه که باید 112 به مجلس ارائه بده. خب این قانونه، قانون مجلسه که شورای نگهبان تایید کرده، آیین‌نامه داخلی دولت مجلسه.
بله
حالا دولت قطعا هفته دیگه نمیاره بودجه رو، یعنی از قانون خدمت شما عرض کنم که عبور میکنه.
بله
و بحث دولت اینه، به سرانس قوه اینه که دولت برنامه رو بیاره به مجلس.
نه عرضم این الان تخلف اتفاق میفته دیگه، در واقع پیش بینی میکنی تخلف اتفاق میفته؟
چون قانونم اینه که اصولا برنامه تقدم داره بر بودجه و به بسیاری از مسائل کشور. شاید از این چیز دارن که استفاده میکنن، ظرفیت قانونی که ما برنامه رو مجلس ارائه بدیم بهتر از اونه که بیاییم مثلا بودجه رو ارائه بدیم یا بگیم که مثلا تخلف این آیین‌نامه داخلی مجلس است. چون برنامه متناسب با سیاست های کلی نظام هست، جهتگیری کشور در یک دوره 5 ساله مشخص میکنه و هرچند برنامه ها را دولت ها اصولا کمتر توجه میکنه، ولی اعتقاد دارم که برحال برنامه مهمتر از بودجه است.
عجب، خیلی خوب. پس اینطور که شما فرمودین الان در واقع مجلس در این رابطه با دولت همکاری خواهد کرد، به همون برنامه در اولویت قرار میگیره، بودجه هم دیگه هر وقت تمایل داشتن میتونن ارائه بکنن. عجب، متشکرم آقای جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه. خب به مرور روزنامه ها هم نرسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. خیلی متشکرم که امروز و این هفته بازار تهران رو شنیدید. خدا نگهدارتون.